این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید شما دارید به آسمون نگاه می کنید و یک موشک بالستیک با سرعت سرسام‌آوری داره رد می شه.
آره، و خب واقعا صحنه وحشتناکیه.
دقیقاً. اما راستش قبل از اینکه این موشک اصلا به هدفش برسه، یه محموله خیلی متفاوت رو تحویل داده. یه پیام وایرال شده که انگار دقیقاً برای فید شبکه‌های اجتماعی شما طراحی شده.
میدونی نقطه تمرکز ما تو این بررسی عمیق سایت ایرانپدیا دقیقاً همین پدیده است. چیزی که ما تو مقالمون بهش میگیم خطبه‌های هوابرد، یعنی این پرتابه ها دیگه فقط یه سلاح فیزیکی نیستن.
رسانه شدن، درسته؟
کاملا. یه رسانه بیواسطه شدن تا ذهن شما و مخاطبهای جهانی رو درگیر کنن.
خب، بیایید یکم روی این مکس کنیم. چون نوشتن روی سلاح که ذاتاً چیز جدیدی نیست. یعنی تو دنیای باستان هم سربازا روی سنگ فالاخناشون فوش می نوشتن.
آره، یا حتی تو دوران مدرن‌تر.
دقیقاً. مثل جنگ جهانی دوم، نیروهای آمریکایی عبارت معروف کیلروی بود اینجا رو روی تجهیزات می نوشتن که هم حس همبستگی بهشون می داد، هم سیستم اطلاعاتی نازی ها رو کلن گیج می کرد.
درسته، ولی چیزی که ما تو این مقاله ایرانپدیا نشون دادیم یه جهش خیلی بزرگ نسبت به اون دوران. مستندات ما نشون میده که توی ایران، این تاکتیک اول از زمان حسن تهرانی مقدم شروع شد.
که از بنیانگذارای برنامه موشکی بود.
آره. اما الان مثلا تو عملیات وعده صادق یا تو جریان نبرد رمضان، این رویه از یه اقدام فردی و حاشیه‌ای
تبدیل شده به یه کارزار بزرگ؟
دقیقاً. به یه کارزار ارتباطی کاملا حساب شده تبدیل شده.
ببین، اینجا برای من یه تناقض پیش میاد. تو میگی این موشک‌ها یه رسانه ارتباطی هستن، خب؟ ولی اینا آخرش بمب هستن، منفجر میشن، پودر میشن. اگه بمب نقاشی قرار پودر بشه، کسی از این پیام‌ها رو روی بدنه موشک میبینه؟
خب این همون نقطه طلایی ماجراست. بمب نقاشی فیزیکی از بین میره، آره. اما عکس‌های این موشک‌ها قبل از شلیک تو کل اینترنت پخش میشه. اینجا موشک عملاً نقش یه اسب تروآ رو برای الگوریتما بازی میکنه.
اسب تروآ؟ چه تعبیر جالبیه. چطور مگه؟
ببین، شبکه‌های خبری و الگوریتمای غربی معمولاً این پیام‌های ایدئولوژیک رو سانسور میکنن. ولی خب اونا نمیتونن عکس یه موشک بالستیک آماده شلیک رو نادیده بگیرن، درسته؟
نه، معلومه که نمیتونن، مجبورن پوشش بدن.
دقیقاً، وحشت از خود سلاح اونا رو مجبور میکنه تصویر رو پخش کنن و اینجوری پیامی که ما روش نوشتیم بدون هیچ سانسوری مستقیما میرسه به دست شما و میلیون ها نفر دیگه.
عجب. پس عملاً دارن سیستم سانسور جهانی رو هک میکنن. وای، وقتی داشتم برای این بررسی پیام ها رو میخوندم، تنوعشون واقعا من رو شگفت زده کرد. فقط شعارهای تکراری سیاسی نیست.
نه، اصلا خیلی متنوع هوشمندانه است.
مثلا ارجاع دادن به آرون بوشنل، همون سرباز آمریکایی که برای غزه خودسوزی کرد، یا ریشل کوری. حتی شوخی های خیابانی هم روشون بود. روی یکیشون نوشته بودن که F-35 رادار گریزه، فکر نمی کنم، اینجا فقط من رادار گریزم.
خیلی طعنه آمیزه. تازه پیام های تشکر به زبان انگلیسی از مردم پاکستان و اسپانیا هم روشون دیده میشه. میدونی این تنوع بی‌نظیر نشون میده که طراحای این عملیات چقدر گفتمان های روز دنیا رو خوب میشناسن.
آره، این فقط یه نمایش قدرت داخلی نیست.
نه، یه گفتگوی کاملا مستقیم و هوشمندانه با جامعه بین المللیه.
ولی راستش پیامی که من رو شخصا میخوب کرد اون موشکی بود که به قربانیان جزیره اپستین تقدیم شده بود. این یه کنایه اجتماعی به شدت خاصه که مستقیما میخواد ذهن مخاطب غربی رو به هم بریزه.
اوه، آره، اون اوج عملیات روانی بود.
خب، هدف نهایی از این جنگ روانی چیه به نظرت؟
این یه پرفورمنس نمادینه. از یه طرف یه بازدارندگی غیر مستقیم ایجاد میکنه و به طرف مقابل میگه ما تو جنگ روانی هم دست بالا رو داریم. از طرف دیگه خب روحیه رو تو داخل به شدت میبره بالا.
هرچند باید بگیم یه سری از ناظرهای بین المللی هم از این پیام رسانی نامتعارف عمیقاً ابراز نگرانی کردند.
آره، نگران پیامدهای دیپلماتیکش هستن، ولی اگه صرفاً به عنوان یه مکانیزم ارتباطی بهش نگاه کنی، فوق‌العاده مؤثر عمل میکنه.
این پدیده واقعاً نگاه آدمو به جنگ‌های مدرن عوض میکنه. اگر امروز یه موشک بالستیک تونسته به یه پلتفرم رسانه‌ای بی‌واسطه تبدیل بشه، این سوال مهم رو برای شما باقی میذاره.
چه سوالی؟
اینکه آیا تو درگیری‌های آینده وایرال شدن پیامی که روی بمب نوشته شده از قدرت انفجاری خود اون بمب مهمتر خواهد بود؟
سوال خیلی تأمل برانگیزی، واقعا جای فکر داره.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.